مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، این برنامه را به شما عزیزان و اهالی فرهنگ تقدیم می‌کنیم. در برنامه امروز به بررسی موضوعی می‌پردازیم با عنوان نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیان‌های معرفتی فارابی. این سخنرانی‌ها در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده است. به صحبت‌های دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی گوش می‌کنیم.
ابتدا در مورد وجوه مثبتی که در این کتاب، یعنی کتاب نظام معرفت شناسی فارابی، تألیف های دکتر پورحسن به نظرم میرسه، نکاتی رو عرض میکنم و بعد پاره‌ای از نکات به نظرم انتقادی رو راجع به متن بیان خواهم کرد. در مورد وجوه مثبتی که در کتاب هست و حتما باید راجع به اون حرف بزنم، بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که نویسنده محترم کتاب یک دغدغه اجتماعی دارد و این کاملا در متن خودش رو نشون میده و این یه وجه مثبت هست در نوشتنهای ما، در فکر کردنها و اندیشیدنهای ما که انتزاعی نیندیشیم و انتزاعی ننویسیم، بلکه معطوف به شرایط اجتماعی و تاریخی که در اون حضور داریم و معطوف به نیازهایی که در دوران ما وجود داره فکر بکنیم، بیندیشیم، آنچه که به نظرمون میرسه به عنوان راه حل ارائه بدیم. به اصطلاح فارغ از این که راه حل‌های ما راه حل‌های مستحکمی باشه، مهمی باشه، ضعیف باشه، این رو دیگه بذاریم به عهده تاریخ، بذاریم به عهده جامعه که قضاوت بکنه. ما معطوف به شرایط اجتماعی و تاریخی خودمون و نیازهایی که در اون شرایط وجود داره، مسئله هایی که وجود داره بیندیشیم. با آقای دکتر پورحسن در این کتاب به تفاریق این دغدغه خودشون رو بیان میکنن که نسبتی که میان عقل و دین در تاریخ اسلامی و در شرایطی که ما در اون به سر میبریم برقرار شده است، این نسبت نسبتی است که نادرسته و این نسبتی است که جامعه اسلامی و تمدن اسلامی ما رو با مشکلاتی مواجه کرده، با مسائل لاینحلی مواجه کرده، پیامدهای خیلی دلازاری داشته. بیاندیشیم که این نسبت آیا نسبت درستی هست یا نه، و اگر بتوان نسبت جدیدی در باب عقل و دین برقرار کرد. از این زاویه به سمت فارابی میره و میخواد ببینه که اون فیلسوف در مورد نسبت عقل و دین چگونه اندیشیده در آثار خودش، و میخواد میراثی که یکی از قولهای فکری بشری، یکی از فیلسوفان بزرگ، یکی از آموزگاران بزرگ بشریت و آموزگار بزرگ در دنیای اسلام در این خصوص داشته، اون رو برای ما معرفی بکنه. از این نظر به نظر من بسیار کتاب قابل تقدیر و تحسین هست. نکته دومی که نظرم رو خیلی جلب کرد و بسیار مهم هست، این پرداختن به سرچشمه هاست. امروزه در معرفت شناسی و در مطالعه اندیشه ها رفتن به سراغ سرچشمه ها یکی از تکالیف هست. در واقع اندیشه ها از یک سرچشمه هایی شروع کردند و شروع شدند و با پی بردن به سرچشمه ها و منابع اولیه و توجه و تدقیق در این باب که چگونه شکل گرفتن، ما اندیشه ها رو بهتر میفهمیم. در واقع فهمیدن بهتر اتفاق میفته. این که چرا اندیشه در دنیای اسلامی فعلی ما به این صورت هست، این سرچشمه هایی داره و در هر جور که بخوایم فکر بکنیم فارابی جزو این سرچشمه هاست. در واقع سرچشمه فلسفه اسلامی، سرچشمه اندیشه اسلامی به حساب میاد و بنابراین توجه بیش از اینی که الان داریم باید به فارابی داشته باشیم. خب کمتر کسی به این مطلب توجه کرده، خیلی کم بودن کسانی که این دغدغه رو داشتن. باید دکتر فرحسن در این باب نوشته، ما باید تقدیر بکنیم و تحسین بکنیم این متدولوژی که ایشون به کار گرفته بسیار مهم هست. نکته سومی که به نظر من بسیار مهمه اینه که نویسنده در این کتاب نظام معرفت شناسی فارابی نگاهش نگاه مقایسه‌ای و نگاه تطبیقی هست و این در تمام این 15 فصلی که کتاب داره منعکسه. هر بحثی رو که مطرح کرده نگاه تطبیقی رو به کار گرفته، یعنی اون بحث رو از زاویه فارابی مطرح کرده، در متون فارابی دیده و گزارش کرده و بعد رفته این رو مقایسه کرده با آراء یونانیان، با آراء افلاطون، ارسطو و دیگران از پیشینیان فارابی و در آثار متفکرانی که بعد از فارابی بودن، به اصطلاح در ابن سینا، در سهروردی، در ملا صدرا، در علامه طباطبایی، در کی رفته مقایسه کرده و حتی با برخی از افراد غربی سعی کرده که این مقایسه رو به عمل بیاره، به تفاریق البته. و این خیلی مهمه که ما از طریق مقایسه بهتر میتونیم بفهمیم فکر اون فرد رو، جایگاه فکر او رو، ماهیت فکر او رو، و خیلی کمک میکنه به خواننده‌ای که به هر حال دستی در تاریخ اندیشه و تاریخ فلسفه داره، به او کمک میکنه که از طریق این مقایسه فهم بهتری از آراء فارابی داشته باشه. به نظر من اینم نکته خیلی خوبی است که در قلم ایشون بوده و من باید اون رو عرض بگذارم. نکته چهارمی که در این متن به چشم میخوره و برجسته است، نثر بسیار روانی است که نویسنده در این کتاب، که کتاب فلسفی و یک کتاب علل قاعده غامض باید باشه، به کار گرفته. اصطلاحات مغلقی نیستن، اصطلاحات پیچیده‌ای نیستن، عبارات، فقرات کاملا خوشخوان هستن و اگر من خودم رو جای یک دانشجوی کارشناسی قرار بدم، احساس میکنم که اون فرد با اون سطح از معلوماتی که اندوخته میتونه با این کتاب رابطه برقرار بکنه و محتوای کتاب رو دریابه، در واقع یا مثلا 80-90% اون رو میتونه به راحتی بخونه و جلو بره. متن خوشخانه، متن خوشنویس هست و ما نیاز داریم به متن‌هایی که با این ویژگی همراه باشن. دستبندی مطالب بسیار خوبه، خیلی منظم نوشته شده، طرح سنجیده‌ای هست، محقق فکر کرده و به این نظم رسیده و برای اینکه رابطه عقل و دین رو در فارابی توضیح بده، مقدمات رو به خوبی چیده. به اصطلاح مثلا ابتدا اومده راجع به معرفت از دیدگاه فارابی بحث کرده، بعد فصول نهایی کتاب تحلیل فارابی رو از دین بیشتر در دستور کار قرار داده و در نهایت به این که چه نسبتی بین معرفت و دین و شریعت متفکری مثل فارابی میتونسته برقرار بکنه و کرده، در نهایت به این بحث رسیده و در هر فصل با یک پرسشی آغاز میکنه، مقدمه ای داره و بعد آنچه که در اون فصل آورده رو منظم کرده، فهرست کرده. این نثر روان و این نظم و تبویب به نظر من به قاعده بسیار کمک کرده که متن سهل الوصولی باشه، نه اینکه محتوای ساده‌ای داشته باشه، نه، متن راحت، محتواش راحت میشه به دست آورد به نظر من. نکته پنجمی که میخوام در مورد متن عرض بکنم و جزء وجوه مثبتی است که متن داره این هست که به هر حال نویسنده در مقام یک مترجم فلسفی ظاهر شده در اینجا و ما در روزگار خودمون به چنین ترجمه‌ای نیاز داریم. یعنی میراث عظیمی که تحت عنوان میراث اسلامی در اختیار داریم و ایرانی، این میراث رو به همون صورت نمیشه وارد دنیای جدید کرد. این میراث باید ترجمه بشه، یعنی باید به زبان امروز درآورده بشه. برای شنونده عرض من روشن هست که ترجمه فلسفی یعنی چه، به زبان امروز سخن گفتن یعنی چه. بسیاری کسان هستن که میراث گذشته رو امروزه بر زبان میارن، کتاب مینویسن، ولی شما وقتی که میخونید میبینید تمام اصطلاحات و تمام نحوه بیان به قول منطقدان ها سینتکس، یعنی جمله درست ساختشون اساسا مال قدیمه و مخاطب جدید نمیتونه با اون نحوه بیان و حتی فکر کردن معانستی، نزدیکی و قرابتی احساس بکنه. اما اگر کسی امروزین بیندیشه، امروزین بنویسه و بعد بره به سراغ متن، اون رو ترجمه بکنه به زبانی که یک کسی که دانش آموخته فلسفه جدید هست بتونه اون رو بفهمه، این هنری است که باید اون رو قدر بنهیم و ما به چنین نوشتن‌هایی نیازمند هستیم. ما در دوران خودمون مرحوم استاد سید جلال آشتیانی رو داشتیم، یک محقق بسیار محترم و بسیار کار کشته و مسلط، ولی من همیشه نثر استاد رو، مرحوم استاد رو فاقد این ترجمه‌ای که الان عرض کردم میدونم. چرا ما بی بهره میشیم از متون این استاد؟ چرا کم میخونیم؟ چرا کم استفاده میکنیم از مطالعات ایشون، تتبعات ایشون؟ به خاطر اینکه زبان، زبان ثقیلی است و استاد نتونسته این زبان امروزین رو به خدمت بگیره. به عنوان مثال عرض کردم، بدون اینکه بخوام بی احترامی به این متفکر و نویسنده بزرگ معاصر داشته باشم، ولی در این کتاب چون این ویژگی به چشم میخوره و جای تقدیر داره در واقع. نکته ششم، تتبع بسیار خوبی است که در این متن به عمل اومده. تمام آثار فارابی مورد توجه نویسنده محترم بوده، اون آثار رو دیده، اون آثار رو خونده، به کرات به اونها ارجاع میده، فهوا و محتوای اونها رو گزارش میده برای ما، و از این نظر یک متن است که میتونه در به عنوان یک کتاب درسی مورد توجه قرار بگیره، یه مدخل باشه برای فهم فارابی با نظر به آثار مستقیم خودمون متنها در واقع. این تتبع رو باید ارج نهاد که تتبع جامعی هست و نویسنده محترم زحمت این کار رو کشیده. من از خود استاد پورحسن پرسیدم چقدر وقت گذاشتی برای نوشتن این 650 صفحه، گفتن که قریب 9 سال من عمرم رو گذاشتم. خب این 9 سال یک تتبع جامع رو در پی داشته، دستاوردش این بوده، 9 سال، 10 سال، 8 سال عمر گذاشتم برای نگارش یک کتاب. حالا نه اینکه تماما 9 سال به نوشتن این کتاب، ولی همین که دغدغه‌ش رو داشته، منابع رو دیده، فیشبرداری کرده، تنظیم کرده، اینقدر اهتمام ورزیدن با آثار یک فیلسوف به هر حال جای تقدیر هست. نکته هفتمی که به نظرم رسید به یادداشت کردم که با بینندگان و شنوندگان در میان بذارم، شجاعتی است که نویسنده محترم در کتاب از خودش نشون داده و به هیچ وجه نترسیده از اینکه درگیر بشه با بوعلی سینا، با ملا صدرا، با علامه طباطبایی، با فلان فیلسوف غربی، با ارسطو، با افلاطون، با شارحانی که فارابی داشته، مثل الجابری، مثل ابراهیم مدبور، مثل فضل‌الرحمن، مثل محسن مهدی. ما به این شجاعت نیازمند هستیم، محققانی داشته باشیم که از درگیر شدن، از نقادی نترسن. نه اینکه همه آن نقدهایی که آقای دکتر پورحسن به اون افرادی که نام بردم صحیح باشه، نه، من با بسیاری از اونها مخالفم و زاویه دارم، زاویه انتقادی دارم، ولی می ستایم اینکه نویسنده ای از نقد کردن نهراسه، آنچه که به نظرش رسیده درسته در میان بذاره اون رو با خواننده، و از این طریق هم خودش قدرت پیدا میکنه، هم من مخاطبی که متن انتقادی رو میخونم انتقاد کردن رو یاد میگیرم، و من هم این حس مستقل بودن، اندیشیدن در من ایجاد میشه و این یک نکته مهمی است که باید به اون توجه بدم. و آخرین نکته، نکته هشتمی که یادداشت کردم عرض بکنم، مفصل نوشتن. مفصل نوشتن هر جایی ممدوح نیست، مستحسن نیست، اما اگر این مفصل نوشتن به قصد شرح و شرح خوب و مفید از یک رأی، از یک ایده با نظر به همه آثار یک فیلسوف باشد، خوبه. من کتابو خوندم، لذت بردم، واقعا دلم نمیخواست کتاب تموم بشه به اصطلاح، و از اینکه من رو ببره در اون دنیای فارابی، مثلا این قصه این بردن تمام بشه، خب ناراضی بودم. این یعنی این که من حسم این بود که خسته نشدم از خوندن و تطویل مطلب دلازار نبود در واقع. اگرچه در یک چنین متن گسترده‌ای محقق و نویسنده باید بیشتر بر اون نخ تسبیح، بر اون امر وحدت بخش این ابواب و فصول 15 گانه باید تأکید بکنه که من راه رو گم نکنم، اون ایده‌ای که داره رو فراموش نکنم. و درخواستم اینه که اگر چاپ‌های دیگری داره یه مقدار بر این مطلب آقای دکتر اضافه بکنه و اینکه چه خطی رو داره طی میکنه در این فصول رو بیشتر تکرار بکنه، نه اینکه نگفته. ولی به هر حال فارغ از این مطلب، این تفسیر تفسیر دلازاری نبود. اینها نکاتی میرسید که وقتی کتابو خوندم به نظرم رسید که نکات مستحسنی است و باید حتما راجع به اونها تذکر بدم و قدر چنین نویسنده‌ای رو آشکار بکنم در واقع و بیان بکنم راجع به.
در ادامه همچنان به بررسی موضوعی می‌پردازیم با عنوان نظام معرفت شناسی، بازخوانی بنیان‌های معرفتی فارابی. به صحبت‌های دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی گوش می‌کنید.
اما آنچه که پس از این خواهم گفت، اینها نافی این ارزش‌هایی که من در این کتاب دیدم نیست و کتاب به همین اندازه من میتونم بسنده بکنم و بحثو تمام بکنم و بگم کتاب بسیار خوبی بود، لذت بردم، قابل استفاده بود و حتما در مطالعاتم ایده‌ای که آقای دکتر پرورش داده سهمی خواهد داشت و میتونم تمام بکنم همینجا بحث رو. یعنی نمیخوام بگم اون نکاتی که پس از این خواهم گفت اینها رو ملکوک میکنه ابدا و اصلا. به نظرم رسیده اگر محقق محترم به اونها هم توجه می داشت بهتر می بود در واقع و استفاده بیشتری ما از بحث می بردیم. اون چی که به نظرم می رسه رو خدمت عزیزان عرض می کنم. نکته اولی که به نظرم می رسه این هست که هنوز وقتی که کتاب رو می خونیم یافتن مسئله اصلی کتاب برای ما مشکله. نویسنده گفته که مسئلش چیه، به تفاریق گفته، ولی شما باید جمع بکنید اون رو، باید اینها رو کاغذ قلم داشته باشید، از جاهای مختلف گرد بیارید این رو. اما من پیشنهادم اینه که فصلی رو به این اختصاص بده در نوشته‌های دیگر خودش. استاد محترم و نویسنده محترم، ما نیازمند این هستیم که به حسن سؤال نصف العلم بیشتر بپردازیم. ما نیازمند به این هستیم که برای خوانندگانمون، برای مخاطبانمون مسئله‌ای که در ذهن داریم رو پررنگ بکنیم. و چه اشکال داره اگه در یک کتاب 600 صفحه‌ای، 650 صفحه‌ای که کتاب آقای دکتر پورحسن هست 300 صفحه به طرح مسئله اختصاص داده باشه؟ چه اشکال داره این بحث؟ 5 فصل بنویسیم فقط بخوایم مسئله رو با دقت مطرح بکنیم و شروح مختلفی که مسئله داره، تقریرهای مختلفی که مسئله داره اونها رو بیاریم و پس از اون شروع بکنیم به این که بگیم که فارابی اون مسئله رو چجوری پاسخ داده. حتی درک فارابی از مسئله، مسئله نسبت میان عقل و دین، درکهای متفاوتی داره. یک درک نداره، یک تلقی نداره اصلا. مثلا یک تلقی از اون اینه که ما چه نیازی به دین داریم، عقل بشر چه نیازی به دین داره. این مسئله که در کلام ما برجسته هست و در دوران جدید به صورت دیگری مطرح شده و فیلمثل در کتاب کانت دین فقط در محدوده عقل، فقط در محدوده عقل، یک کتاب مستقل کانت نوشته که به همین سوال پاسخ بده و رأیش هم اینه که دین اگر صرفاً در حوزه عقل بود میتونه باشه، وگرنه نه. یعنی چیزی بیش از آنچه که عقل میگوید دین ندارد که بگوید در واقع. ببینید این یک تلقی است که هم در کلام ما به نحوی، البته نه به نحوی که متجدین گفتن، مطرح بوده، سر اقبال به انبیا، و هم در دوران جدید این مسئله مطرح شده که عقل خود بسنده، عقل خود بنیاد، آنچنان که من کانت و بعدی ها فهمیدن، این چه نیازی به دین داره؟ یعنی دین چه نقصی رو میتونه در ما تأمین بکنه؟ چه آبشخور، چه سرچشمه ایست که من در درون خودم ندارم و دین میخواد اون رو؟ این یک تلقی از مسئله نسبت میان دین و عقل است، و البته تلقی های دیگری داره، شاید 5 تا 6 تا 10 تا تلقی داره نسبت میان دین و عقل. شما وقتی وارد ویتگنشتاین میشید، فیلسوفی که من راجع به اون چند کلمه خوندم، اونجا مسئله ویتگنشتاین در همین باب اینه که آیا دین یک بازی زبانی مستقلی هست یا میتونه باشه یا نه. خب ببینید، پس تلقی های مختلف نه فقط در غرب، در سنت ما هم همینطور، بین متکلمین و بین فیلسوفان تلقی واحدی از مسئله وجود نداشته اساسا. نویسنده باید بیش از این به نظر من به این که مسئله نسبت عقل و دین چیه، و بعد برای اینکه به این مسئله در پس ذهنم و در فصل آخر در این کتاب یا در کتاب فارابی و الحروف بپردازم، من حتما باید قصه عقل رو و معرفت عقلی رو به جد بهش بپردازم، یه کتاب بنویسم که فارابی عقل چجوری تعریف کرده، تا بعد بگویم که آیا در نزد فیلسوفی که عقل رو اینجورین تعریف میکنه، معرفت رو اینجورین تعریف میکنه، باز هم دین میتونه قابل طرح باشه یا نه. بنابراین من یک کتاب نوشتم بگم که معرفت از نظر فارابی یعنی چی. خب خیلی خوبه اگر این مسئله پررنگتر از آن که هست مطرح میشد. به نظر من احساس میکنم که این جای کار بیشتری داره. و آیا میخوام نسبت سازگاری رو توضیح بدم؟ در واقع این نکته دوم هست. تئوری فارابی در پاسخ به این سوال هم به نظر من باز جای تدقیق و توضیح بیشتری داره. اگر پرسش اصلی کتاب این باشه که، پرسش نهایی کتاب این باشه که فارابی نسبت میان عقل و دین رو چجوری توضیح میده، و بعد برای این که این رو توضیح بدم یه کتاب نوشتم که یا 14 فصل یا 13 فصل، البته فصول پایانی دیگه در حال جمع کردن بحث هست، من 10 فصل، 11 فصل، 12 فصل نوشتم بگم که معرفت از نظر فارابی یعنی چه. خب تئوری که پاسخی که فارابی به این سوال داده هم باز باید به نحو پررنگی مدام تکرار بشه. تئوری سازگاری یک تئوری هست. او گفته که محتوای معرفت وحیانی و محتوای معرفت عقلی با هم سازگارند در واقع، و کاری که نبی میکنه میتونه در ادامه کاری باشه که فیلسوف میکنه به اصطلاح، و هیچ تضادی و تنافری میانشون نیست، یک تشکیکی است. در یک فرایند تشکیکی این دو سوژه، این دو بازیگر اصلی، این دو آموزگار اصلی بشر میتونن وارد بشن. هر جور که بخوایم نظریه سازگاری رو بیان بکنیم باشه، این نظریه سازگاری باید با دقت بیشتری توضیح داده بشه که منظور چیه. ببینید وقتی که ما میگیم سازگارند، نقدش این میشه که من فارابی به شما میگم اگر تونستید جایی مطلبی در دین اومده که من نتونم سازگار با معرفت عقلی بکنم، حرفمو پس میگیرم.
سپاسگزاریم و بدرود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی